انشاءالله از خدا میخوام که تحت انوار و برکات ائمه هدی علیهم السلام از هدایت های اون بزرگواران برخوردار باشیم و این دنیای ما دنیای پر برکت و پر رحمتی با عنایت خاصه اهل بیت علیهم السلام باشه. کشور ما، ملت ما، مردم ما، هر کسی که محبت از اهل بیت به دل داره انشاءالله دنیای بسیار خوب و آخرتی بسیار خوب داشته باشه. باز هم صلوات خیر بفرمایید. قدر درباره حضرت امام هشتم علیه السلام میگم، تاریخچه اون بزرگوار رو اقلا مطلع باشیم. ولادت حضرت امام هشتم علیه السلام در مدینه النبی اتفاق افتاده در روز پنجشنبه 11 ذی‌القعده الحرام سال 148 هجری قمری. این قول قوی تره. اقوال دیگری هم هست. در همین سال حضرت امام صادق علیه السلام شهید شده. در طوس در سال 203 هجری قمری حضرت به شهادت رسیدن. مدت عمر اون بزرگوار 55 سال بیشتر نیست، البته کمتر از این هم جاهای دیگه گفته شده مثل کشف القمه، اما در اصول کافی مرحوم کلینی علی الله مقامه که قول قوی تر رو انتخاب میکنن 55 سال عمر برای حضرت بیان میکنن. کنیه حضرت امام هشتم علیه السلام ابوالحسن و اون بزرگوار میدونید که ثامن الائمه علیه السلام، هشتمین امام ما شیعه ها سلام الله. من براتون خیلی یادداشت کردم و الاسف اینه کم همراه نیست، چشمم خوب نمیبینه. مادر بزرگوار اون حضرت جناب نجم خاتون هستن. مدت عمر امام هشتم به همراهی پدر بزرگوارشون امام هفتم علیه السلام 24 سال و چند ماه اتفاق افتاد و بعد از پدر بزرگوارشون حدود 25 سال مدت امامت حضرت امام هشتم علیه السلام. خلفایی که حضرت معاصر با حضرت بودن، یکیشون هارون الرشیده که حدود 3 ماه و 21 روز با هارون الرشید حضرت مصادفت، که در دورانی که با هارون حسن تقریبا دورانی است که کم آزارترین دوران عمر حضرت امام هشتم علیه السلام، خیلی تحریک میکردن دیگران هارون الرشید را که امام را هم حتی به قتل برسونه و آزار بده. برخی از شیعیان و دوستداران حضرت امام هشتم هم به حضرت امام هشتم به اصطلاح خیرخواهی میکردن و مشاوره میدادن به اصطلاح که آقا اینقدر به صراحت عمل نکنید. حضرت میفرمود که همونطوری که جد بزرگوار هم پیامبر اکرم فرمود که اگر ابو جهل یک مو توانست از من کم کنه، من رسول خدا نیستم. من هم به شما همین قول رو میدهم که اگر هارون بتواند کوچکترین آزاری به من برساند، من امام نیستم. بنابراین حضرت مطمئن بودن که هارون الرشید کاری نمیتونه بکنه، در حالی که هارون الرشید تهدیدهای زیادی درباره حضرت کرده بود قبلش. در دوران حضرت امام حسین جعفر به صراحت در مجالس عمومی و خصوصیش مطرح کرده بود که اگر کسی بعد از حضرت امام هفتم علیه السلام ادعای امامت بکند، هر کی باشد او را هم خواهم کشت. اما فکر میکنم که بعد از شهادت امام حسین جعفر سلام الله علیه حالت خاصی پیدا کرده بود که شاید متوجه شده بود که عجب خطای بزرگی را مرتکب شد و خودش رو برای همیشه دوزخی کرد. وقتی که بهش میگفتن پس تو قول دادی که حضرت امام هشتم را بعد از امام هفتم اجازه ندی، گفت آیا بس نیست برای من فرزند رسول خدا که دستم را به خون حضرت مصطفی جعفر آلوده کرده هم. دیگر رو کنید. بنابراین به حضرت امام هشتم هیچ برخوردی نتوانست بکنه و هیچ برخوردی نکرده دوران هارون، با اینکه خیلی هم نیست، عرض کردم که چند ماهی بیشتر، 2 ماه و 21 روز. بعد از او امین به خلافت رسید که 3 سال و 25 روز دوران امینه و بعدش امین کنار رفته، 14 روز عموش اومده، عموی محمد امین به خلافت رسیده، معروف به ابن شکله ابراهیم ابن المهدی که اینم هست. و بعد از او 1 سال و 9 ماه محمد امین باز به خلافت آمد و بعدم محمد امین به دست ذوالیمینین، طاهر ذوالیمینین کشته شد. دوران خلافت مأمون شروع شد. دوران خلافت مأمون حدود 20 سال و 23 روز ادامه پیدا کرد که عبدالله ابن هارون به خلافت رسید و به دست همین ملعون حضرت امام هشتم علیه السلام به زهر کینه اینها به شهادت رسید. سال امامت حضرت رو هم یادداشت کردم، سال 183 در سن 25 سالگی. ممکنه یهو اشتباه هم بکنم، ببخشید به ضعف چشم. دوران امامت حضرت رو هم گفتم که حدود 25 سال و یا 20 سال. شهادتشون هم در سال 203 در توس انجام گرفت. سلام الله علیه. حضرت امام هشتم علیه السلام رو فرزندان امام حسین بن جعفر به نقل از پدر بزرگوارشون که حضرت امام صادق علیه السلام معرفی کرده بودند فرموده بودند که فرزند بزرگوار حضرت امام حسین جعفر عزیزی است که به مقام امامت میرسه و نام اون بزرگوار، نام جد بزرگوارم علی ابن ابی طالب علیه السلام، اون بزرگوار عالم آل محمد است. کنیه و به اصطلاح چنین لقبی که به حضرت امام هشتم علیه السلام داده شد، این مقدار زیادی هم به حالت ظهور و بروز رسید در آمد که مأمون الرشید به ظاهر خیلی تلاش میکرد که نشون بده که شیعه است، خیلی تلاش میکرد که نشون بده که به اهل بیت علاقه منده، خیلی تلاش میکرد که نشون بده که آدم ملا و اهل فضل و به علم و دانش و دانستن و اینا اهمیت میده. یه انتخابای قشنگی کرده بود، در نفاق نمونه نداشت. به اصطلاح محبت به اهل بیت یه چیز خیلی جونداری است، اون طرف ادعای علم و دنبال علم بودن و اینا یک چیزی است که در هر عصر و زمانی پسندیده انسان‌های فرهیخته است. بنابراین تلاش میکرد که خودش رو منسوب به حضرت به امام هشتم علیه السلام بکنه و البته هدف دیگری هم به دنبال داشت که مناظرات خیلی قویی رو میگذاشت و دانشمندان زیادی رو در رشته های مختلف، در رشته اصول فقه، به اصطلاح تاریخ، ادیان، حتی فلسفه کلام، اینها رو دعوت بکنه و حضرت امام هشتم علیه السلام رو هم دعوت بکنه و به مناظره امام رو بخوانه. مثلا اگر دیده باشید در کتاب احتجاج تبرسی رضوان الله تعالی علیه بخش مشبعی تقریبا به احتجاجات امام هشتم میپردازد که حضرت امام هشتم با علمای یهود و علمای مسیحیت بحث کردن، بحثای قشنگی هم کردن. یعنی آدم وقتی میخونه میبینه در جدال فوق العاده قوی، یعنی ادعا الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. خدای تعالی اصلا میگه دعوت کنید، ادعا الی سبیل ربک، به راه پروردگار مردم رو بخون، بالحکمت والموعظت الحسنه، به حکمت حکیمانه باید صحبت کرد، الموعظت الحسنه و موعظه نیکو قشنگ، و جادل هم بلتی هی احسن، بقیه هم اهل جدال هم باید باشون مجادله کرد، مجادله کرد، دعوتشون کرد به مجادله. حتما بخونید. من فکر میکنم که این کتاب احتجاج رو ترجمه به فارسی هم شده و دوستان اگر ببینن بسیار آموزنده است، بسیار. بنده که الان این که دارم خدمت شما میگم شاید حدود 10 سال پیش یه بخش همین کتاب شریف احتجاج رو به زبان انگلیسی و به اصطلاح فارسی و عربی که میخواستم ترجمه کنم، بعد هم این کتابی شد در اون طرف آب، به خاطر اینکه با غیر مسلمان ها خیلی روبرو بودیم، هنوز به خاطرم هست بعضی از مناظرات و مجادلات حضرت امام هشتم علیه السلام، فوق العاده قوی است، خیلی قوی است. مثلا من یادم هنوز که با اون شخصی که مسیحی بود، از علمای مسیحیت بود، حضرت میخواستن روبرو بشن، در مناظره ازش با یه فرض، با یه طرح سوال امام طرف رو به اصطلاح از همه چیز ساقط کرد و نشون داد که هیچی نمیدونه. فرمودن که شنیدم من، چون به خاطرمه، به اتکای به حافظه هم هنوز میتونم بگم، حضرت فرمودن که شنیده شده، حالا مثلا چقدر درسته یا نه در مقام اثبات و ردش اصلا نیستم، شنیده شده است که میگن که حضرت موسی سلام الله علیه مرد بسیار مثلا نیرومندی بود، جوان بسیار پرتحرک و پر نیرویی بود، شبها به قیام شب و نماز شب و مناجات با خدا و گریزداری با خدا و رفاقت با خدا و وصلت و به اصطلاح بودن با او میگذرون و روزها رو روزدار بود. خب البته وقتی آدم جسمی خوبه کمک به مردم، خدمت به دیگران، رفتن اومدن، گفتن، چنیدن، اینا خیلی ازش برمیاد. اما میگن که حضرت عیسی علیه السلام اینجور نبودن، این مقدار ضعیف و نحیف و لاغر و به اصطلاح شب باید مثلا زود میخوابیدن، فرض کنید باید که دیر میشد مثلا سرشون درد میگیره، روزها باید به اصطلاح روزه نمیتونستن بگیرن، ضعیف بودن اینا. میخوام ببینم این درسته یا نه. او به اصطلاح بزرگ مسیحیت بود، گفت نه آقا همچی چیزی نیست، اصلا این اشتباه بود، به سمع مبارکتون رسوندن و اینا. حضرت عیسی هم مثل حضرت موسی قوی بود اینا، وقتی در بر حضرت موسی هست فوکزه موسی فقضا علیه، با یه مشک زد طرف کارش تمام شد. گفت نه آقا اینجور نیست، ایشون هم مثل اون بزرگوار بعدش نبا و اهل مناجات و اهل زاری و شب زنده داری، روزها اهل کار و فعالیت برای خدا دار. و که ایرو حضرت گفتن اونم اینجور گفت. حضرت فرمود که خب فکر میکنه ایشون که اینقدر عبادت میکرد چی رو پرستش میکرد و اینا؟ گفت خدا تعالی رو. فرمودن که پچه رو تو خدا بنده متعالی نمیپرستی؟ پچه تو شعار ابو ابن روح القدس میدی؟ پدر بزرگ و پدر کوچیک این حرفا چی چیه دیگه؟ خدای بزرگ و خدای کوچیک و روح القدس دیگه. خود عیسی خدا رو میپرسته، گفت تو هم خدا رو بپرست. یه چی تموم شد به قول ما، برو بالا بعدی بیا، تموم شد. دیدنش خوبه اقلا ببینید. و مثلا امروزه مناظره، مجادله، و واقعا ما باید قوی باشیم در این جهات. مثلا دوستان طلبم رو فرار نکنید از اینکه که انحرافات دیگران رو خبردار بشید. چیه؟ خب لازمه شنه که آدم قبلش باید کار بکنه، خوب درساتون رو تو حوزه بخونید، وارتون رو واقعا خوب ببندید. با شلشلکی خوندن و اینا پس ها نمیاد آقا، جدی بخونید و بعدن هم برید تو دهانه این گرفتاری ها و مصیبت هایی که برای جوان های ما درست میکنن. الانه براتون از آمریکا دارن کسانی که سابق نون همین جمهوری اسلامی میخوردن، یکی 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 رفتن به طرف اروپا و آمریکا، اون طرفی ها قشنگ پول خرجشون میکنن و قشنگ رو سایت هاشون دارن حملات جدی به طرف اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، به مقام ولایت، ولایت فقیه، اصول اسلام میبرن زیر سوال. الان هم تلاش میکنن رأی از شما بگیرن تو کشور. اینا چون که یک کمی یه آبرویی دارن، یه مقدار به نظر ظاهر، به ظاهر آدمای خوبی میان، میان تو معرکه از شما رأی میگیرن، میرن تو مجلس. بعدا صریحا تو سخنرانی هاشون حرفای مزخرف میزنن. یادتون نره اینا رو، به اینا رأی ندید. اینا اگه حاکم شدن برای اسلام و بر مسلمی هیچی باقی نمیگذارن. طرف الانه کاندیداست اومده سابق، من شنیدم صحبت هایی که کرده، گفتش که حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه و جناب عمر سعد بیعت کردن با هم دیگه. تو تاریخ بلدی؟ تو اهل مطالعه ای؟ تو اصلا راست گفتن بلدی؟ من هنوز یادم نرفته آمد اصفهان دانشگاه صنعتی صحبت کرد در من، گفت تو مجلس بود، نماینده مجلس بود، معاون اول بود، خیلی راحت و دیگه. اون روزها گذشت، دموکراسی کارش به جایی کشیده که می توانیم امام عصر رو هم حتی به استیضاح کنیم. و ای بابا، بنابراین باید نار دقت داشت، به عنوان یه بچه مسلمان اقلا مسلمانی فکر کنیم، درسمون رو خوب بخونیم و آماده بشیم. بالاخره یه روزی باید قشنگ نشست با اینها احتجاج کرد و این کار من و شماست، اینا کار ما هست. راهی درست رو باید به مردم نشون داد، واقعا باید راه درست رو بدونیم، مردم رو دعوت به صلاح و صداقت کنیم. خودمون اول باید راه رو بدونیم. اگه من ندونم راه رو چگونه میتونم به شما آدرس بدم؟ و زمنم فقط هم به درس خوندن همه خودسازی هم بکن، یعنی نفسش براش حاکم نباشه، اینو خدا چی میخواد؟ بیره دنبالی که اخلاقیات و خلقیاتش رو درست کنه، بیره به دنبال این که آدم صالحی باشه. بگه بنده آدم درستی نباشم نمیتونم دیگران رو دعوت کنم به خوبی. و این باید تلاش کرد برادران، خواهران، از خودمونم باید شروع کنه. هر کسی از خودش باید شروع کنه. اهل بیت نمیپسندن اینکه ما تنهاشون بگذاریم. اشتباه، خیلی اشتباه. ببینید، این رو من فکر میکنم که اشاره‌ای داشتم، امشب باز اشاره دیگری میکنم. در وقتی که حضرت امام حسین سلام الله علیه رو، من خودم این رو نمیدونستم، وقتی که مثلا فرض کنید امام بگه که شماها منو خوار و ذلیل کردید، ما هم معمولا خیال میکنیم وقتی که مثلا طرف با امام درگیر بشه، آبرو امامو ببره، مثلا شخصیت امامو ببره زیر سوال. مثلا به ذهن ما میاد که اونایی که در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن، اونا حضرت زهرا رو خوار و ذلیل کردن. معمولا من فکر میکنم اینجوری فکر میکنم، در حالی که فکر میکنم اینجور نیست. حتی اونایی که ساکت نشستن که زهرا سلام الله علیها تنها شود، اینا از زهرا رو ذلیل و خوار کردن، اینا امیرالمومنین رو ذلیل و خوار کردن. آره، کفر رو یاری نکردن اما حق رو ذلیل کردن. این رو من اخیراً متوجه شدم، دو تا شاهدم براش دارم، میخونم و میگم، بعدا مراجعه میتونید بکنید، آدرس میدم که بتونید مراجعه کنید اگه اهل مراجعه و مطالعه. یکیش در داستان حضرت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه، وقتی که امام حسین سلام الله علیه میومدن برای کجا، از مدینه به کربلا، دوستان میدونن روز نهم ذیحجة الحرام سال 40 حضرت مسلم سلام الله علیه شهید شد، یعنی روز عرفه. ما معمولا روز عرفه در عرفات که هستیم، همونجا روزه حضرت امام، حضرت مسلم رو هم سفیر امام حسین میخونیم. انشاءالله خدا روزیتون کنه در عرفات باشید و اونجا بر مصیبت حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه عزاداری کنه. تقریبا نهم که حضرت مسلم شهید شد، همون موقع به امام حسین علیه السلام خبر ندادن که خب اون موقع باید راهواری به اصطلاح قاصدی از کوفه حرکت کنه تا برسه به امام حسین خبر بده. تقریبا فکر میکنم حدود یه هفته بعد امام حسین خبر داشت. امام حسین سلام الله علیه از مدینه که راه افتاده بودن به مکه و از مکه به کربلا، علی دوام خیلی صریح و روان بفرمود هر کی با ما بیاد، خرج سفرش با من، خرج مرکبش با من، پول به اسلام مسافرتش با من، بیاد بریم. این قشنگ دعوت میکرد بیاد بریم، خرجتون هم میکنن. او 120 هزار نفر نامه دادن، ما رو اینا دعوت کردن به کوفه، میخوام بریم کوفه، میخوام بریم اونجا نهی از منکر کنیم، میخوام بریم اونجا بیستیم در برابر ظلم، هم بیستیم در بابای خلیفه، مردم هم با ما مسلمان و بچه شیعه ها و متدینین و محبین و اینا بیعت خواهند کرد. ظاهر قدیم از کجا؟ از مدینه تا مکه و از مکه به سوی کربلا. تا کجا؟ تا اونجایی که خبر شهادت مسلم رسید به امام حسین. و که خبر شهادت مسلم به امام حسین سلام الله علیه رسید، تنها جاییست که بنده دیدم، من دیگه سراغ ندارم، و دیگه میگم بنده دیدم چون من ندیدم و ممکنه باشه یه هو. من در بنده در حد اطلاعات خودم دارم میگم، تنها جایی که دیدم که امام حسین سلام الله علیه گفت دیدم وارد خیمه شد، حضرت رفت کناری و به اصطلاح دست به قلم شدند و قلم در آوردند و بنا کردن نوشتن و یادداشت کرد حضرت، و بعد آمد در بین اصحاب از روی نوشته خوند. همینجا من جای دیگه سراغ ندارم. معمولا امام اینجور صحبت شروع میکردن و قبلش فکر میکردن و میگفتن، اما اینکه یادداشت کنن از رو نوشته بگن، این تنها جا هنوزه. اونجا اگر او رو برید ببینید، او خطبه که خونده حضرت عبارتی داره و اونجا امام به صراحت میگن شما بچه شیعه ها ما رو خوار و ذلیل کرد. اونجا عبارت شما میدونید همه بچه شیعه ها که با نسبه بودن تو رو امام حسین در کوفه، همه بچه شیعه ها که مسلم ها نکشته بودن، بسیاریشون ساکت بودن، بسیاریشون ساکت بودن. سکوت من و تو در برابر برخورد باطل، این خودش حمایت، این خودش ذلیل کردن حقه. این یه جا، یه جا دیگه هم بجده برات بگم، در اون جاییست که بچه شیعه ها وقتی که بعد از جنگ جمل به خدمت حضرت امیر المومنین سلام الله علیه میرسن، من یادم عبارتشو براتون یه شب خوندم از روش، که جناب حارث همدانی، همدانی با هی دو چشم، با هی جیمی می نویسن و هی دو چشم، که با این همدان گاهی قاطی بازی میکنن، نه این که بچه همدان باشه، مال قبیله همدان، با هی جیمی. حارث همدانی با همراه یه عده‌ای که از جمله اونها اسبق ابن نواته است، اسبق ابن نواته میگه من خودم بودم تو این گروه که رسیدیم به محضر مبارک حضرت امیر علیه السلام. حارث یادمی بود در سنین پیری به اصطلاح و میخواست راه بره، خیلی راحت هم نمیتونست راه بره، پیر مرد بود، پاهاش درد میکرد، به اصطلاح به قول ما بچه ها زبدری راه میرفت، میلنگی. میگه وقتی که آمد با یه عده از بچه های متدین و محبین امیرالمومنین رفتیم خدمت حضرت مولا، کسی بود که حارث مورد احترام امام بود، امام دوستش میداشتن، محسوس بود برخورد حضرت امیر با حارث یه جوری بود که پیدا بود حارث حضرت رو دوست داره از ته دلش، امام هم دوستش داره، نوع برخوردا معلوم، که خود اسبق اینا رو نقل میکنه تو اون حدیث، میگه اصلا محسوس بود که حضرت دوستش دارن حارث رو، و حارث پیر مرد و جز محبین و دوستداران حضرت. وقتی ما رسیدیم خدمت حضرت امیر علیه السلام، پس از ادای ادب و احترام و اینا هر کسی جای خودش نشست، حارث به امام یه لایه کرد که ای کاش شما تو این داستان جمل بهتر ما رو روشن میکردید که ما به اشتباه کمتر میفتیم. این یکی که من براتون دربارش گفتم و رفت. یکی دیگه هم هست، باز اونم اومده خدمت حضرت امیر چند تان اینا، اگر نوار رو ضبط بشه من همش از روش موندم. دیگری هم اومده خدمت حضرت و اون هم اسمش جالب حارثه، ولی که کنیت چیزی دیگه، اونم اومده از حضرت همینه میگه، میگه کاش ما بهتر میدونستیم چی کار باید. وقتی خوب میاد اون طرح سوالش فرق میکنه با حارث همدانی. حارث همدانی محبه، اونم هست اما پیداست در سطح ایشون نیست. خیلی قشنگ به امام میگه که به نظر من طلحه و زبیر و عایشه خیلی هم اشتباه نکرد. اینی که میگن امام صریح میفرمون اشتباه کرده. بعد او میگه که به نظر شما ابن عمر چی؟ عبدالله ابن عمر. حضرت میفرمون که عبدالله ابن عمر جز کسانی بود که کنار رفت، نه با اینا بود نه با اونا. عبارت حضرت اینجا همینه، میگه عبدالله ابن عمر حق را ذلیل و خوار کرد ولی باطل را یاری نکرد. در ببینید سکوت او را امام خار کردن و ذلیل کردن دین میدونه. اینه که ما نمیتونیم که ساکت باشون، قربون خودمون نباید باشون باشه، توجه داشته باشی خودتون به اینا رأی ندی، یک حمایتشون هم نباید بکنی ولی میشید جز اونا، سکوت هم نباید بکنی ولی میشید جز کسان که حق و یاری نکرد. گاهی ما میبینیم اهل بیت یه همچین مشکلی دارن. یعنی امام هشتم علیه السلام فکر میکنم حتی اون موقعی که امام ایران اومدن با همین مشکل برخورد کردن. یه عده خوب و ساکت بودن، بعدا کار خودشون میکرد. اشتباه است. سکوت جا نداره. شما اگر میخواستید با سکوت از اول شروع کنید به این انقلاب نمیرسیدید، به چنین روزی نمیرسیدید. مردم ما برخواستن، امام ما برخواست، قیام کرد، ایستاد در برابر طاغوت، واقعا فریاد زد که به اینجا رسید. امام حسین فریاد زد، امام حسین با تمام جان ایستاد در برابر یزید. یاران امام حسین، اونه که من تو قبولشون داریم، همون اون که اومدن کربلا داد زدن و ایستادن. بنابراین ایستادن مقاومت میخواد. وقت باید خودتون از خودتون شروع کنید. اول خودتون رو بسازید، بدونید خط درست کدومه، بدونید راه درست کدومه. مثلا با تقوا باشید، خود ساخته باشید. آقا اگه این کار نکنید به خدا عمرمون تموم میشه. برم خیلی دلتون میسازه، خیلی دلتون میسازه که چرا نرفتی. حتی اگه خدا عذابمونم نکنه، خودمون خیلی دلمون میسازه. او طرفی ها خیلی اظهار پشیمونی میکنن اگه یه کمی کوتاه اومده باشن. حتی گاهی از اوقات آدم بینه خوب ها میگن پشیمونی که چه فلان کار خوب خیلی نکردیم. آقا بی جنبید. شما فکر میکنید، باور میکنید حتی شهدا آرزوی برگشت دارن؟ بنده معتقدم آرزوی برگشت دارن. اصلا این آیه که میگه که وقتی وضعیت شهدا رو میگه که اینا یستبشرون به نعمت من الله و فضلن، اینا بشارت میدن دیگرانو به فضل خدا، لطف خدا، مهربانی خدا. مردم بدونید میگن این علت شأن نزولش اینه. شهیدی داشت میرفت، گفت خدایا این امت ما نمیدونن اینجا ما چه وضعی داریم، نمیدونن تو چه جوری از ما داری پذیرایی میکنی. خطور شد که ناراحت نباش، من میشم زبون تو، من به مردم خبر میدم. ما نمیتونیم برات گردونیم، اما به مردم خبر میدیم. ولا تحسبن الذین قتلوا، نپندارید که اینا مردن. سیب و گلابی براشون چیز نی، اونا رو میبرنشون در بهشت لقا به قول حضرت امام الله. اونا بشارت اینه به ما میدن، مردم بود و بید. حالا روزیشون چیه؟ من فکرم روزیشون اون راه خوبی که باز کردن برای دیگران. دیگران هرچه کار خوب انجام بدن تو نام عمل اون میره. یعنی شما فکر نمی کنی فردا که امام السلام الله علیه میاد، ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و تمام خیرات و برکاتی که حاصل میشه تو نام عمل حسین ابن علی سلام الله علیه نقش میبنده؟ زمین سازش بود. شما قبول ندارید تمام زحمات امام و بزرگان ما در احیای دین تو نام عمل شهدای اول انقلاب هست؟ شما فکر نمی کنید تمام برخوردهای الهی اسلامی کار الان آقا به جایی کشیده که امثال بوش صریحاً بزرگان آمریکا به بوش میگن آقا این 10-15 روزه تو ساکت شو، حرف نزن. ایرانی ها اگه بفهمن نظر تو چیه مخالفت با همون میکنن. فهمیدن که اینا قدر و اندازه‌ای ندارن تو این کشور. نه ندارن، مردم حساسن به این نکبت ها. آقا ساکت شو، بیستری هم گفتن ساکت شو. چند وقته و چند وقت پیش اصلاح طلبا رو حمایت کرد، آقا هم سریعا فهمه اونایی که این حمایت میکنیم رای ندید. حالا آقا هیچی نگو، بلکه اینا بهشون رأی بدن، بلکه به یه جایی برسه آقا، بیارن تو مجلس وقت درست میشه، مسلمون رو مسلمونی کنی، مسلمون رو مسلمونی کنی. به اونی رأی بدید که خدا دوست، به اونی رأی بدید که اگه عمرتون خدا نکرده
هفته دیگه آخر عمرمون بود لگد به گور نزنیم به خاطر اشتباه کاری های بعضی. نه من به کسی باید رأی بدم که این کار او باعث ثواب برای اونوار من بشه، مثل شهدا. راه اصلاح، راه سداد و صلاح رو باز کردن و رفتن و که میره اون طرف نام عمل من بسته میشه. آقا همون نام عمل او که بسته نمیشه، نام عمل او بازه، او تازه راه رو باز کرده. نیتی جور زنده هم هست، واقعا زنده هست. اگه بگید زنده است یعنی این که روحش زنده است، که ما هم که میمیریم روحمون زنده است، فرق شهید و من چی چیه؟ فکر کنم همینه. نام عملش بسته نیست، این وقتی که اینجا داره کار میکنه هنوز داره براش کار میشه، هرچی اینجا نفسی میزنه آقا شریکه، انا شریک، بخشش میره برای او. چرا کار بعدی های ما ربطه اونانم؟ ای کاش خدای تعالی شهادت رو روزی هممون بکنه و واقعا در مسیر تحت رایت نبی یک تو دعای ما رمزون از هم نمیکنه. اللهم مرزقنی، خدای روزیم کن، قتلا فی سبیلک، کشته شدن در راه تو، تحت رایت نبی یک، زیر پرچم رسول خدا. هنوز پرچم رسول خدا افراشته است، واقعا افراشته است. دنیا داره میاد رو به سمت اسلام و خدا، حالا یه چهار تا البته باید یه تلاشی بکنن میکنن، ولی ما باید جهت خودمون، سمت خودمون، راه خودمون رو قشنگ بدونیم و بفهمیم چی کار بکنیم. جوان ها، برادر ها، قدر عمرتون رو، خواهران بزرگوار قدر عمرتون رو بدونیم. خیلی خدا بهمون نعمت داده، همین که سالمیم، همین که عافیت داریم، بهترین جا زندگی میکنیم تو قوم. من شما ها رو نمیدونم، خدا میدونه شبا هر وقت میام بخوابم قوم، سرمو که میذارم رو زمین احساس میکنم انگار میذارم بغل گوش حضرت فاطمه بس. چه احساس امنیتی دارم، خدا رو شکر بایشون. چقدر خوب شد من طلبه شدم، چقدر خوب. حالا فهمیدم چیکار کنم، چهار تا کاری که بخوام بکنم شیطون نانجیب بگذاره شاید انجام بدم. الحمدلله. حالا یه چیز دیگه براتون بگم، سابق فقط ما طلبه بودیم افتخار سربازی ما بزن داشتیم، الان اینجور نیست. به اعتقاد بنده الان هر کس در راستای اهداف مقام ولایت فقیه حرکت کنه این افتخار سربازی داره. این یادتون نفس نفس مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب امروزه تبعیت از اهداف رسول خداست، هیچ جای دنیا اینجور نیست. این افتخار مال ماست، این افتخار مال ما بچه ایرانی هست. و این سفره که به این خوبی و گستردگی و مبارکی هم که پهنه، من فکر میکنم از برکات خون شهدا، خون شهدایی که بعضی ها احترامشون قائل نیستن، بعضی درک نمی کنن شهید یعنی کی و یعنی چی. شهید به اعتقاد بنده کسیست که اهداف انبیا رو دنبال کرده و همین کار رو باید هممون بکنیم، به همین سمت باید بریم. اگه اینجوری بریم جلو انشاءالله به زودی زود امیدوارم که زحمات بچه ها، جوانامون، خوبامون، متدینینمون، مثلا بچه قومی ها، اینا برسه به این که امام عصر از توش در آن ظهور آقا در آن. آقا اگه به اینجا برسیم چه لطفیست، فکر میکنم خیلی عالی میشه. رأس دعاهای خودتون ظهور آقا رو بخواهید و خودتون برای آقا آماده کنید، آماده کنید، آماده کنید. با هرزگی و لودگی و اینا نمیرسان، با تنبلی و بیحالی و بیاری و اینا نمیرسیدم، واقعا نمیرسید. مجاهده میخواد آقا بودو بید جوانا، از نیروتون استفاده کنید برای احیای دین خدا. که شما حواس میکنید، که اول انقلاب یا تو جنگ بودید مثل شهدا و اینا،
آقا همه الانه بهتر از اون روزم میشه کار کرد. او خیلی آدم مانور نمیتونست بده، خیلی میدونه کار نبود، فقط میتونستم جبه بریم، فقط جبه بریم. الان هر جا نگاه میکنی سنگرهای اسلام هست و واقعا جبه هست، جبه و اینا دیگه. باید آدم هدفش یکی بیشتر نماشه. خدا و سلام. اهدافمون تنها خداوند متعال. اگه اینجوری بریم جلو میرسیم. کاراتونو به پای جدی اینجور نباشه یه 28 مومن بشیم بیان با امام رضا آشتی کنیم بعد هم بریم فردا به یاد میشکنیم خواهی کوفی هم که همین کارا رو کردن. نه، ادامه میدیم و ببینه چگونه آقا دستتون رو میگیره، میتونه و میکنه. خیلی قشنگ دستگیره، خیلی قشنگ. مخصوصا اگه آدم تو جوانی آدم خوبی باشه، تو جوانی. پیری که دیگه آدم توانی نداره، حال کار نداره. الان وقتش، الان وقت. بجنبید. هر جا هم دیدید نمیتونید و نشد یک کار قشنگ یادتون بده، توسل به حد. هر جا هست امام حسین که محدودیت نداره، 5 دقیقه خلوت کن بزنی گوشه کنار، السلام علیک یا امام. خدا حفظ کنه حضرت آیت‌الله برشد. فهمیدم وقتی میخواد بیستی نماز اگه دیدی حال پیدا نمیکنی، یکی از چیزی که موجب حال توجه میشه هم که میای بیستی نماز یه سلام بده به حضرت ولی هست ارواح نفلا، بعد بهشون گفت توسلی به امام هست. توسل یه سلام کوچولو هم میشه، السلام علیکم یا امام هست، یا امام زمان قربونت برم، صلوات الله علیکم ابن رسول. یکی از دوستان میگه ما میکنیم حال پیدا نیم، گفتم جدی؟ گواره. من فهمیدی اینا؟ گواره. گفتم من یه سوالی ازت بکنم. افراد مختلف میان دورو برای من به بنده سلام میکنن، دیدی؟ گواره. گفتم تو میتونی بفهمی که من با چی رفیقم، با چی صمیمیم، با چی صمیمی نیستم؟ دفعه اولشه، دفعه. گواره. از کجا میفهم؟ گفت نوعی برخوردشون. یکی میاد سلام کنم، احوال شما، خانم خوبم، یه پیداست، من با این رفیقم حتی از زندگیشم خبر دارم، یه سراغ زنشم میگیره، بچه ها خوبم، نیستی، هستی، یه پیداست. اما یکی میاد سلام میکنم، سلام میکنم، خوبید آقا، نوع پاسخگویی. گفتم تو میبینی وقتی سلام میکنی سیمت وصل نمیشه؟ فکر نمی کنه قریبه آقا نمیشناسده، ندیده تو رو، بگه السلام علیک یا بقیت الله، هیچ اتفاق نمی افته. معلوم شد با من آشنا نیستن، این روی رو پیدا هم شد، میگم سلام یا سلام. اگه نباید دو ماله داشته باشه دیگه، ما میبینیم دیگه دوستانی که با شما آشناییم همین که سلام میکنیم و اینا همون به یه سلام خلاص نمیشه، درسته؟ ادامه داره. این که میبینی سلام میکنی قطع میشه، معلوم شه ارتباطی نیست. این چجوری میشه پیدا کرد؟ اعمال و کردار شدن بخواد، رفت و اومداشو نگاه کن، نشست برخواستاشو نگاه کن، یه مقدار برگرده نگاه کنه چیکار میکنه. واقعا آقا دوست دارن این کارا رو؟ خدا هم میتونه بفهمه. ممکن بگید نه میفهمید، قشنگ میفهمید. همینجا قوم رفته بودیم، نمیدونم تابستون بود، با یکی از دوستان بود، ایشون خانوادهشون رو به نظرم آورده بودن، ما هم خانوادهمون آورده بودیم، با ماشین بودیم رفته بودیم بیرون قوم، هوا خیلی گرم بود، گفت جایی هست باقی من میشناسم اون رو میریم. رفتیم اونجا و وقتی ما نشستیم اینا یه حدیم چهار تا جوان اومدن نشستن اینا اون طرفتر و اینا و همین که میشینن آنن نوار رو روشن کردن و چه ترانه ای داره میخونه. گفتم چه مهدی گفتم گفتم که پاشو رو به مبین خاموش کن پاشد. میدونستم که از بچه هایی نیست که همطور یه با یه چیز بپرونه. پاشد رفته بود سلام کرده بود نشسته بود گفته بود که ببخشید من یه سوالی دارم. گفتم گفته بود که شما بچه های امام زمان رو دوست داری؟ گفت فکر نکنید اگه امام زمان الان بیاد اینجا پیشینه از این صدا خوشش میاد یا نه؟ گفت نه آقا خاموشش کنه. گفت خاموشش آقا که میبینه بعد درست داره گوش میده اما میفهمه آقا که دوست نمیداره نیست داره میفهمه. یه لحظه توجهش بده آقا پلو آقا رو نشستی بزرگترهای ما با ما هم کار میکنن با خود ما خدا حفظشون کنه. یه چند سفری بر ما کربلا پیش آمد از یه محرمی بود از این ماه مبارک تا محرم شاید 13-14 سفر بر ما کربلا پیش آمد. چی کربلا ما دبشی برخیش حتی میگفتن آقا با هواپیما میبریم تو مجانی میبریم زن بچه مادر هر چی هم میخوای بیار بلیتش میدیم دو شبکه سه ما یه برنامه داریم شما بیا اونجا نیم ساعت هم ما بیشتر باید کار نداریم کربلا همه خرج سفر دم میدیم درو رفته تو فکر ما درس داریم اینجا آیا امام حسین دوست داره همچی سفری یا نه؟ من چی شدم که نه آقا میگن قول دادی به قولت بدم عمل کنی اینا میان سر درس فردا زیارت مستحقه ولی اون مجانی نباید خوش رو بریفتی بری که پول که معیار نی به آقا بگم خوش اومدی نمیگه. من دیدم بعضی ماها از کار رفته بودیم کربلا آقایی رو دیدم سلام و احوال پرسید گفتم که چی کار میکنه از بچه های طلبه گفتش شیش ماه اینجا تو زن نداری درس نداری مادر نداری درست میشه داخل چی درست میشه وظیفه تو چی چیه چرا برنامه نداری چرا نمیدونی چی کار باید بکنی لا قرب به نوافل اذا عبرت به الفرائض قربی در نافله نیست اگر ضرر به واجبت بزنه بعض ما حتی نمیدونیم آزار دادن پدر مادر حرامه. یعنی اگه دل و پس تو بشه که تو الان سوار موتور میشی کلا سرت نمیذاری کلا ایمنی سرعت 120 میری ناراحت بشه حرامه. نگو ببین طرفو چهار تا فوشش بدیم تا مثلا حرام بشه به ملاحظه کنی. من نرفتم یهو به ذهنم من که نکنی یهو اشتباه بکنیم با همه این حرفا رفتم خدمت که از اساتی که آقا جون سلام نیومدم یه چیزی بپرسم گردن شما بندازم برم بعضی اینجوری هم نخواد یه کاری بکنه گردن طرف بندازم بگه آقا گفتم میدونم حکمشو میدونم همه چی اما میخوام چک کنم ببینم درسته یا اشتباه میکنم آمونم بگو. گفتم ما یه درسی داریم بحثی داریم صبح اینجا اینطور 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 شوم اینطور 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 یه سفر کربلا این شکلی هم برای ما تا حالا 13 تا پیش اومده ما همشو گفتیم نه این 14 است مثلا من میتونم برم زیارت امام حسین یا نه اگه برم آقا وقتی سلام میکنم جواب منو میده یا نه نوتا من نمیشو گفتن که شما من نشسته بم اینجا رو صندلی ایش نمیشسته بم اینجا رو صندلی گفتن تصور رو بین من و شما این صندلی گذاشتم و حضرت ولی اصغر و آنقدا نشستم همین الان از آقا رو برو او با ما میخوام برم 30-40 تا طلبن میان درس ما این درس هم ما بهشون قول دادیم اگر هم تعطیل بشه کسی دیگه نمیتونه درس رو بده من باید درس حالا یه سفر کربلا هم پیش اومدید حتی میخوای تعریف کن با حال فلان نه برم کربلا یه بایستم درس برای من جالب بود گفتن که خب آقا چی میفرمان؟ گفتم میگن نرو باشه درست بده با قول قراره یه فرصتی تو تعطیلی
شبی عیدی وقتی که تعطیلیت باشه هم نمیشد اون نرفتیم.
آقا عید ما رفتیم کربلا اول عید نوروز تا حدود روز 13 همش که نمیدونم چه طول کشید. آقا این سفری به ما چسبید، من به عمرم اینقدر لذت نبردم.
میفهمیدم قشنگ همین که اصلا من نمیگم السلام علیکم آقا عبدالله، امام سلام میکنه. حالا بعضی اوقات میریم تو حرم آقا هرچی زور میزنیم بعد میگه آقا نمیشه. خب نمیدم بشه، تو کجایی اصلا؟ میگم تو برای چی اومدی اینجا؟ مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه شریف دید بین روزی طلبه‌ای داره زیارت حضرت امیر میکنه، حالی هم داشت نزد تو کمرش کن عزیزم آقا گو بله آقا حالا که وقتی زیارت نیست خود کنه پشو به دستت برست پشو
ببین
تهاجم فرهنگی شبیخون فرهنگی زدن و حواسمون باشه چی کار داریم میکنیم. دغدغه اصلی و اولیه ما باید این باشه که وظیفمون چی، همون رو عمل کنیم. و واقعا هم سخته، خدا میدونه خیلی سخته فهمیدن این که وظیفه چیه. به مردم آدم نگاه نکنه، به شعارا مردم نگاه نکنه، به حرفا مردم نگاه نکنه، به دلش نگاه نکنه، به شهواتش نگاه نکنه تا بتونه تصمیم بگیره. وای چقدر سخت. آه بعد بکنیم یا نکنیم بحث بعدی. بپایید، برنامه داشته باشید و بدونید. و اگرم براتون سخته که بفهمید چیکار کنید، آنن امامو بگذارید پهلو خودتون. آقا درسته ما مثلا این کارو بکنیم یا نه؟ اگه میگم بکن معلوم شه خوبه، بلا نه خب بعدم آدم میره انشاءالله. پولش هم میدیم، اتاقا ما رفتیم پولش هم دادیم قشنگ. گفتم چه پول دادن قشنگی هم تو چه اشکالی داره؟ پول برای همین کنم جا گذاشتن. زیارت امام حسین واجبه و اگه آدم مستدی بشه و پول رفتن داشته باشه. در روایاتی که بنده دیدم در کتاب کامل و زیارات روایاتش معتبره، یعنی واجبه هم که آدم پول داشته باشه باید بره. بنابراین براش برنامه ریزی بکنه، قشنگی هم بری خدمت امام حسین، خوب هم بری، اما برنامه داشته باشه قشنگ. بچه مسلمان خلاصه خیلی باید به خودشون بیش از اینا برسن. تموم شد. آخر چیزی که میتونم بگم همینه که در زیارت وداع اهل بیت، وقتی انشاءالله بقی میرید در زیارت وداع هست که میگه که اللهم اجعلنی من همکا، خدایا منو قرار بده جز هم و غم اهل بیت باشم. همونطور که امام رضا دل واپس امام نهم میشند و اینا دل واپس منم باشن، همونطور که برای او فکر میکنن، به او دعا میکنن، در حد او خیر میخوان، خدایا برای منم خیر بخوان. انشاءالله امیدوارم امام عصر به هممون دعا کنه انشاءالله. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك زندان. به ولایت تو یا علی برگشت داشت نباشه من که از این سفر بر نمی گردم موفق می گرد ها می بردم آقا جواب لهم مرد بیرون ای بمیرم یه روی مرتبه دیدم آقا توجه به یه سمتی کرد سمت به صدا زد لبیک 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 اومدم بابا گفت دیدم آقا از نظرم قایم شد هر طرف میگردم آقا رو نمیبینم ای بمیرم آقا فکر میکنم این که با سلط گفت آقا وقتی وارد خونه شد فرمود هوا سد در خونه رو برم شاید میخواستم نبینم جواب لهم مرم هم محفوظ بمونه ای گفت یه مرتبه دیدم وسط خونه نوجوانی رو به بجره یا آقا داره میره آقا در آقا بسته بود چگونه وارد شدی فرمود همون که من از مدینه به تو زاود میتونه از در بسته وارد کنه ببینی مسافت طولانی رو ولی خدا تعیین میکنه
اما من بمیرم رفتی کربلا از خیمه ها تا قتل گاه فاصله ای
ابدا ما بقيت وبقي الله.